بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. السلام عليك يا بقية الله. جلسه 27 از سلسله دروس غیبت شیخ طوسی. الان رسیدیم به صفحه 29 از کتاب غیبت طوسی چاپ نجف. خب در این چند جلسه یه سلسله احادیثی مرور شد در باب وصیت امام کاظم به امامت حضرت رضا علیه السلام. 10 تا حدیث مرور شد اینجا که هر کدام نکته هایی داشت، نکته ها هم در حد مختصری اشاره شد. از اینجا به بعد چون گفتیم که این احادیث همه جوابی است به شبهه واقفه که میگویند که امام موسی بن جعفر آخرین امام است و او نمرده و از دنیا نرفته، بلکه غیبت گزیده و او ظاهر می شود و بعد از او امامی دیگه وجود ندارد، امام رضا و اینا دیگه امام نیستن. این حرف واقفه بود. شیخ طوسی علی الله مقامه بعد از اینکه یه سری روایت میاره در این باب که امام کاظم خودشون وصیت کردن به حضرت رضا علیه السلام و راویان مختلف این رو نقل کرده اند، خب وارد میشوند در این که خب مستند واقفه چیست. این از امتیازات شیعه امامیه است که هر جا میرسه هر دو طرف بحث رو کاملا روشن و واضح بیان میکنه که ما در واقع ترسی نداریم از شنیدن حرف مخالف، از نقلش، از بیانش، از طرح بحثش، از تبیین استدلالش، از هیچ کدام ما فراری نیستیم. ما هستیم، فرار هم نکردیم، حرفا را هم نقل میکنیم، جواب هم میدهیم بدون مشکل و دردسری. به هر صورت شیخ طوسی در این جهت 39 حدیث نقل میکنه از واقفه و جواب میدهد. قبل از اینکه اینا رو جواب بده یک کلمه مختصر بیان میکنه. ایشون میگه برای ما این که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از دنیا رفته بدیهیه، عین آنچه پدران بزرگوارش از دنیا رفتن که برای اونها هم بدیهیه. حالا هر کدام به یه نوعی شهید شدن بحث دیگری است. به هر حال از دنیا رفتن دیگه، حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، بیا تا امام صادق، تمام اینها از دنیا رفتن. امام موسی بن جعفر هم مثل اینهاست. از این جهت اگر 10 تا حدیث آوردیم، نه این که به این احادیث استناد بکنیم، در واقع یه جوری تأیید این مطلب روشن تاریخی بود که همگان دیدند و شنیدند. حالا 10 تاش آوردیم محض نمونه که فردا نگن این دروغ روزنامه نگاران بود. 10 تا از اخبار رو به عنوان نمونه، کمون که اگر حواستون باشه در جلسه قبل که آخرین بحث بود از این 10 تا حدیث، ایشون گفتن که اخبار در این موضوع زیاد است و قابل احصا نیست، فقط چند تا رو محض نمونه گفتم که این 10 تا بود. حالا بعد ایشون میگه با وجود این باشه، ما ببینیم واقفه اخباری که نقل کرده اند چیه و به چی استناد کردن. اینجا از صفحه 29 تا صفحه 42 کتاب 39 تا حدیث نقل میکنه ایشون از واقفه و به هر 39 تا جواب میده. من اگر بخوام یکی یکی 39 تا رو بگم به طول می انجامد، به علاوه الان بحث واقفه مطرح نیست. 10 تاشو محض نمونه انتخاب کردم. چرا اینها رو انتخاب کردم؟ با وجود اینکه الان واقفه مطرح نیست، میتونستم از این فصل سریع رد بشم، بگم با این فصل کاری ندارم. برای این اینا رو آوردم و میارم انشالله و اشاره خواهم کرد که بگویم. ببینید دوستان، خوب دقت کنید. شیطان همیشه میچسبه به یه مطلبی که عقبه از عقبه قبلش و از قرائن بعدش جداش کرده باشه، از عقبه قبل و از قرائن بعد جدا میکنه، به یه مطلب میچسبه، مطلبی که اول و آخرش رو قطع کرده، قیچی کرده از قبل و بعد، و به همونو هی بالا میبره پایین میاره، بالا میبره پایین میاره، همون یه دونه. اما نمیگه قبلش چی بود، بعدش چی بود، فضا چی بود، قرینه چی بود، زمینه چی بود. این مثال رو شاید زده باشم، اگر قبلا گفتم محض تکرار بد نیست، و اگر نگفتم که خب حالا مطلب تازه ای میشه. چیه مطلب؟ مثال میخوام بزنم. از پدری میپرسند آیا دوست داری فرزندت معتاد بشود؟ جواب میدهد خیر. تمام، هیچی دیگه نمیگه، قبل و بعدی نمیگه. خب ما از این پدر آنچه ما میدانیم الان، پدر مال امروز دیگه، میبینیمش، آنچه ما میدانیم این کسیست، این پدر یه آدم دانا و یه حکیم مؤدبه که دوست ندارد پسرش معتاد بشود. لذا این خیر یعنی چی؟ یعنی نه، نه خیلی محکم. اما ممکنه شما فرض کنید که 100 سال بعد این جمله برسد دست یه مترجمی که میخواد این رو ترجمه کنه به زبان اندونزیایی. یه مترجمی است که فارسی بلده، میخواد اینو ترجمه کنه به اندونزیایی برای مردم اندونزی، که بله در ایران یه دانشمندی بود، به او گفتن آیا دوست داری پسرت معتاد شود؟ او گفت بله، این کار خوبی است، این کار خوبی است. مخاطب اندونزیایی اگر عاقل باشد یه علامت سوال بزرگ براش ایجاد میشه، که حالا خواهم گفت قضیه چیه. اگه عاقل نباشه فوری سریع قضاوت میکنه، میگه به به به، اینم ایرانیه، اینم دانشمندشون علاقه داره بچهش معتاد بشه، میگه کار خوبیه. اگه عاقل باشه اینجوری نمیکنه، فوری قضاوت نمیکنه، میگه والا من از این دانشمندی که این 5 تا کتاب رو من ازش میشناسم و وصفش رو شنیدم، حالا ولو کتاب ها رو هم شاید ندیدم، نخوندم، ولی کسی که این 5 تا کتاب را نوشته باشد در این موضوعات که خلاصه کتاب ها را من دیدم، به اون نیم بعیده، نمیاد. خب اجازه بدید ببینیم، یه خود برگردیم عقبتر، از اول شروع کنیم. آنچه آن گوینده گفت، آن دانشمند گفت، چی گفت دقیقا؟ میگن آقا گفته کار خوبیه. اون آدم عاقل، اون شنونده عاقل برمیگرده میگه نصب کن، این ترجمه شماست. لفظ او چی بود؟ ها، لفظ او چی بود؟ برمیگردن به لفظ او. خب لفظ او چی بود؟ خیر. یه خود تحقیق بیشتر میکنه، میبیند که خیر معانی متعدد دارد. یه معناش یعنی خیر در مقابل شر، یه معناش خیر در مقابل بله، یه خیر در مقابل آری. معنای دوم رو که اون شنونده عاقل کشف میکند، جواب این بحثه که خواستن یه مطلبی رو به هر دلیل به اون عالم دانشمند نسبت بدهن. وقتی شد خیر در مقابل آری، جواب سوال چی میشه؟ آیا تو دوست داری بچت معتاد بشه؟ یعنی نه، یه نه خیلی محکم. ملاحظه بفرمایید، از یه نه محکم چگونه تحریف شد و تبدیل شد به اینکه کار خوبیه؟ ها، اینو دقت کنید. قرائن یک جمله وقتی قطع شد از قبل و بعد، خیلی راحت میشه با یه جمله بازی کرد، خیلی راحت میشه با یه جمله بازی کرد. باب شیطنت هم بازه، زبان این اجازه رو میده، تاریخ این اجازه رو میده، عرض میکنم که بالاخره این قوه تخیل آدم ها این اجازه رو میده و و و و و دقت کردی؟ ما آنچه از ائمه اطهار دیده ایم تأکید بر 12 امام بوده است. از شیعه و سنی اینو نقل کرده اند، اگر چه در باب 12 تا مصداق کیاس اختلاف کرده اند، اما نه 11 تا نقل شده نه 13 و 14، 12 امام در نقل های سنی ها و شیعه ها اینه که 12 جانشین من خواهم داشت. عدد 12 متواتره. اگر مصادیق اختلاف داشته باشه بحث دیگری است. پس آنچه واقفه مدعی میشوند که 7 امام، این خلاف تواتره. مثل همونجا که در مورد اون دانشمند مطلب به تواتر رسیده که چنین دانشمندی به هیچ وجه علاقه ای نخواهد داشت که بچهش معتاد بشه، این به تواتر رسیده. پس اگر مطلبی خلاف این رسید، ما یک علامت سوال اقلا بر ما ایجاد بشه. نمیخوایم توجیه بی خودی بکنیم، ولی علامت سوال بر ما ایجاد بشه. دقت کردید؟ اینها اون وقت اون آدم هایی که الان پیرو یمانی شدن قصه شون همینجاست. 12 امام به تواتر رسیده، ما 12 امام 13 نداریم. بله ممکنه برای بعضی شخصیت ها احترام من امام بگوییم، همچنان که به یه امام جماعت میگیم امام جماعت، بله مشکلی نداریم. دقت کردید؟ همچنان که عموم عراقی ها و لبنانی ها و اصولا عرب ها، عرب های شیعه به تمام مراجع شیعه میگن امام. تو آثارشون نگاه کنید، شیعه های عراق و لبنان، امام شاهرودی، امام حکیم، امام موسا صدر، امام خویی، از اینو زیاد میگن، چیز عادیه براشون. اما یقیناً مراد اونها از کلمه امام به معنای امامی در ردیف 12 امام نیست، به حضرت عباس اینو میشود گفت. دقت کردید؟ بروید وقتی که یه عراقی لبنانی شیعه رو میخوان دفن کنن، وقتی تلقین رو میخونن 12 امام میخونن، دیگه نمیگن امام موسا صدر هم جز ائمه توست. این بدیهی روشنه. اون امام رو مجازن میگیم، همچنان که به یه پیشنماز میگیم امام جماعت، او امام مجازنه. ولی امام به معنای حجت های خدا 12 تاست. این بدیهی هر فردیست که شیعه امامی است. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید، آنچه یمانی ها از لابلای یه حدیث در همین غیبت شیخ طوسی، انشالله عمری باشه به اون حدیث هم خواهیم رسید، و با این دست به فرمون که داریم میریم جلو، با این مبانی حدیث شناسی که من بدون این که بحثای علمی سنگین بگم سعی میکنم به زبان ساده یواش یواش القا کنم، خواهیم دید که استنباطی که از اون حدیث کرده اند یمانی ها چقدر غلطه و چقدر خطا. و اگر کسی به عمد اون خطا را تکرار کند، دیگه اون وقت میگیم شیطانی، میگیم یه تعمد شیطانی. خواهیم رسید. پس اگر من در باب احادیث مربوط به واقف توقفی میکنم و یه مقدار وقت شما رو میگیرم، برای این که معلوم شود بر روش برداشت شیطانی از احادیث چگونه است، یا کوتاه بیام روش برداشت خطا از احادیث چگونه است، و در مقابل روش برداشت صحیح، آنچه شیخ طوسی با مبنای فقاهتی به ما یاد میدهد چگونه است. خب به این دلیل توقفی میکنیم اینجا، والا ماجرای واقفی من میدانم که تمام شده، من میدانم کسی الان عقیده به واقفیگری ندارد ولو تمایل به واقفیگری هست، اون تمایلی که دلیل نمیشه که من یه فردی را که گوینده این کلام باشه از دایره تشیع امامی خارج کنم. هیچ وقت من این کارو نمی کنم. ممکنه بگم این حرف حرفی است که تمایلی به واقفیگری درش هست، من حیث لا یعلمون، بدون اینکه بداند و بفهمد. خب این مقدمه واقعا لازم بود گفتنش. حالا از این گروه، از این 39 حدیث، یه تعدادیشو که من انتخاب کرده ام به دلیل اینکه برای اینکه توضیحش آسان‌تر باشه، والا همش برای یه جلسه علمی اگر بود دیدنی بود که چگونه ما میتوانیم از عقیده خودمان درست دفاع کنیم و این شیطنت ها را جواب بدیم. در این سلسله بحثایی که دارم این امروز و شاید یکی دو جلسه دیگه، یادتون باشه این نکته رو داشته باشید، ممکنه این نکته رو هم عرض بکنم، ممکنه کسی بیاد یک حدیث از این شیطنت ها الان زیاد میشه، میگن ببینید شیخ طوسی نقل کرده است که هفتمین امام آخرین امام خواهد بود، آدرس هم بدن بگن غیبت شیخ طوسی صفحه فلان، راست میگن شیخ طوسی نقل کرده، اما نه به عنوان عقیده خودش. به اون اول بحث رو نگاه کنید، اول بحث رو که نگاه کنید میگه اینها احادیثی است که واقفه نقل کرده اند و من حالا میخوام جواب بدم. کسی که حالا تو کانال ها و گروه ها میاد شیطنت میکند، میاد خود حدیث رو فقط نقل میکنه، اول بحث رو نمیگه، جواب شیخ طوسی هم نمیده، فقط اون حدیث رو نقل میکنه. بله؟ گفت کلو و شربو را در گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن. یا آدم شکم پرستی که به فکر مسئله نمیفهمه که چاقی هم براش خطرناکه و در این حال میخواد این پرخور بودن خودش را به قرآن نسبت بدهد و بر اساس قرآن توجیه میکنه، میگه قرآن گفته از کلو و شربو، قرآن گفته بخور، همین بنوش بخور. خب بله، ولا تصرفو هم گفته. یا اون کسی که میخواد نماز نخواند میگه قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، نه اینکه نماز از طرف نماز نرو، نزدیک نمازم نشو. خب بعد بهش بگه آقا کجاست آیت، کجاست این آیه که میگی، تا آیه رو بیاره. وقتی آیه رو آورد میبینی پشترش داره لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا در حالی که مستید نزدیک نماز نشوید. یعنی حالا جای دیگه گفته مشروب نخور، اما اینجا میگه حالا به فرض مشروب خوردی باش و به فرض که هم اهل مشروبی هم اهل نماز، بازم فعلا باش، حالا بحث نمی کنیم، الان اگر اهل مشروب بودی و اهل نماز هم بودی، لااقل زمانی که مستی و آثار مستی و خماری و پرت و پلا گفتن در تو هست، طرف نماز نرو، صبر کن تا این آثار این مستی فروکش کنه، بعدا نماز بخون، حالا اگه به اهل مستی هستی، و الا که بالکل گفته طرف این نرو. خب لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این و انتم سکاراشو که نگفت میشه چی؟ میشه که لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نشو، نه اینکه نماز نخون که هیچی، نزدیکش هم نشو. خب بله، از این شیطنت ها میشه کرد، لذا یادتون باشه هر جا کلامی نقل شد، اگر مخصوصا شبکه ها و کانال ها الان پر از اینها، اگر فقط ترجمه محض بود بگویید لطفا عین کلام، کلام عربی، زبان عربی هم قواعد خودش رو داره معلومه. یک، اگر مدرک نداشت بگید لطفا مدرک، نه اینکه بگید در بحار الانوار است. خب بله، بحار الانوار 110 جلد، هر جلد 400 صفحه میشه 44,000 صفحه، من چه کنم با این 44,000 صفحه؟ دقت کردی؟ جلد صفحه، حتی چاپ کجا، چه سالی، مشخصات چاپی کامل، این دوتا. سوم، وقتی اینجوری شد بگو خب حالا که اینجوری شد این تمام کلام نیست، حالا صبر کن تازه اول ماجراست، برم سراغ کتاب ببینم چه خبره. بله، شیخ طوسی در کتاب غیبت چاپ نجف از صفحه 29 تا 42 39 تا حدیث نقل کرده است و که نتیجه ازش می شود که موسی بن جعفر، حالا میشه نتیجه گرفت، نمیگم قطعا، میشه نتیجه گرفت که موسی بن جعفر آخرین امام است، بعد از او دیگه امامی نیست، درسته؟ بله درسته، اما اینایی که نقل کرده اول این سلسله داره میگه اینها احادیث واقفه است که من دارم نقل میکنم، بعد از هر حدیثی هم جوابش رو داده. بله درسته، نقل تو درسته، اینی که به شیخ طوسی نسبت میدی درسته، کتاب جلد صفحه همه چیش درسته، اما قبل و بعدش رو یا ندیده ای اشتباه کرده ای، اشتباه تا تصحیح کن، یا دیده ای از قبل و بعد اینو بریدی جدا کردی، شیطنت داری میکنی. پس نه اشتباه کن نه شیطنت، مطلب را درست دنبال کنید. خب این نکته رو عرض کردم، این نکته شاه کلیده برای حل معضلات که در باب احادیث گفته می شود و یه شاکلیدی است برای جواب به شبهاتی که مطرح می شود. فضای مجازی یه فضای بیدر و پیکره. به من هم نگویید که چرا فلان نمیدونم دولت مداخله نمیکنه، وزارت خونه مداخله نمیکنه. فضای مجازی فضایی است فوق دولت ها، فوق حکومت ها. معروفه که به یه کسی، حالا درست غلط، حالا به عنوان معروفیت دارم نقل میکنم، که به یه کسی گفتن پر جمعیت ترین کشور دنیا کدوم کشوره، گفت گوگل. گفتن گوگل چیه؟ گفت گوگل دیگه، بزنید تو گوگل چند نفر هستن. ها این جمعیتش از چین هم شاید بیشتر باشه، از اندونزی هم شاید بیشتر باشه، از این کشورهای پر جمعیت. خب واقعا فضای مجازی برای خودش آداب و خاص خودشو داره، دقت کردید؟ خب فضای مجازی یه فضای بیدر و پیکره، ول رهاست، قابل کنترل نیست. این نیست که بگیم کسی بر او کنترل کنه، قابل کنترل نیست، قابل فیلتر نیست، قابل جمع کردن نیست. اگر فیلتری باشه من باید در مغز خودم قرار بدهم آنچه اصطلاحاً الان گفته می شود سواد رسانه‌ای، یعنی هر کسی در درون مغز خودش، در درون ذهن و فکر خودش باید یه قدرتی ایجاد بکند. روشش هم گفتن شما با کلمه سواد رسانه‌ای جستجو کنید، تو همین فضای مجازی کلی مطلب پیدا میکنید که به روش‌های عملی یاد دادن چگونه کلاهی از توسط فضای مجازی سر ما نرود. امکان فتوشاپ داره، امکان جعل صوت داره، امکان قطع کردن و تقطیع کلام داره، امکان اینکه یه خبری مال گذشته بوده به نام امروز تحویل بدن، عرض کنم که و از این قبیل فراوان در فراوان. امکان اشتراک اسمها، یه آقایی میگفتش که اسم من اسم خودم، اسم لقب من و اسم پدرم این کپی اسم یکی از این معاندین خارج از کشور ضد انقلابه. گفت بارها سفرهای خارجی که خواستم برم ممنوع الخروج شدن. خب تو اسمت الفه، لقبت به، فرزند جیم، خب تو همونی. میگم آقا عزیزم بنده مثلا فرض کنید، حالا مثلا گفت تو سال تولدم مثلا تفاوتی هست. آقا تو که اینو میگی پس سال تولد منم ببین، من صاحب این آثارم، من وضع علمی و فرهنگی و شغلی من معلومه، در ایرانم، خارج که میرم یه سفر علمی یا تجاری میرم خارج و بر میگردم. او اصلا نشسته اونجا، این صدای اوست، این صدای منه، صدای او رو از چیز گفت مجبور شدم که صدای او رو از این رادیو بی بی سی و این حرفا داشته باشم توی گوشی خودم که وقتی بنا شد اونجا چیز بشه میگم این حرف زدن من، این حرف زدن او، من اونم. خب ببینید گاهی یه تشابه اسمی پیش میکشند، دقت کردید؟ خیلی 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 مراقب این قضایا باشید. فضای مجازی آداب خاص خودش را دارد، هم در وجه مثبت هم در وجه منفی. از منفیهاش هزار سوء استفاده میشه کرد و سوء استفاده هایی که نشه جواب داد. ببخشید این مقدمات طول کشید. از این 10 تا حدیث واقفه که شیخ طوسی آورده و جواب داده به یکی دو تاش من عملا فقط میرسم، ببخشید دیگه اینا چه کنم که اینها لازم میشود. خب اولین موردی که از احادیث منتخبی که انتخاب کردم که در مورد واقفه بگویم، نقل میکنه یه سلسله سندی که میرسه به یزید و سائغ. سائغ میگوید که ابوالحسن به عنوان یکی از فرزندان امام صادق متولد شد. من یک کار هنری با نقره درست کردم، یک کار هنری با نقره درست کردم و به او هدیه دادم. یه مثلا فرض کنید حالا هر چی بوده نمیدونم، با نقرهش چیزی درست کردم. وقتی که رفتم خدمت امام صادق، این رو به او دادم، به امام صادق دادم. وقتی به امام صادق دادم، امام صادق فرمود یا یزید، خطاب به یزید الصائغ که راوی حدیثه، اهدیتها والله لقائم آل محمد، من این رو به قائم آل محمد دادم. خب از اینجا استفاده کردن، پس قائم آل محمد موسی بن جعفر است. شیخ طوسی چه میفرماید؟ میفرماید فهو معکانه خبرا واحدا رجاله غیر معروفین. اولا خبر واحد است و رجال او، راویان او شناخته شده نیستند. این برای ما ضابطه مهمی است. یک، خبر واحده، مطلب رو قبلا عرض کردم در جاهای دیگر و شاید در همین سلسله گفتار، که اگر بنا شد آدم یه ساختمون 20 طبقه ببره بالا، ساختمون 20 طبقه رو تیر چوبی نمیبرن بالا، رو آهن، اونم آهن مثلا درجه 18 20 میبرن بالا، نه رو آهن 14 و 16. چرا؟ چون 20 طبقه قراره بره بالا. این عددهایی که گفتم فرضیه ها، من ساختمون ساز نیستم، بلد نیستم. آهن محکمی باید باشه، تازه اون آهن محکم باید روش یه کارهایی انجام بشه، یه جاییشو برش بدن، یه جاییشو جوش بدن، یه کارهایی بکنن و اینجوری ببرن بالا. اعتقاد به مهدویت را نمی شود رو خبر واحد برد بالا. خبر واحد به معنای خبر جعلی نیست، به معنای خبر کذب نیست، به معنای هیچ کدوم از اینا نیست، اما خبری است که آب ور می داره، قابل توجیه هست. خب لذا شیخ طوسی می فرماید اولا خبر واحد است، ثانیا راویانش شناخته شده نیستند، ولو سلمه، حالا اصلا ما به فرض که قبول بکنیم، ما هیچ وقت داعی نداریم که حدیثی را که یه آدم مخالف گفت بلافاصله بگیم جعلیه. اینو دقت کنید ها، اینو دقت کنید، تو هیچ کدام از این 39 تا شیخ طوسی نمیگه خبر جعلیه. 39 تا حدیث نقل میکنه که واقفه استناد کردن، یک دونهشو نمیگه جعلیه. حد اکثر میگه خبر واحده. باشه، این خبر باشه، یه وقتی امام فرمودن، اما یه وقتی که امام فرمودن، این پایه عقیده نمی شود، پایه عقیده، اونم عقیده مهدویت. خب ولو سلم، حالا به فرض که قبول بکنیم، لکان الوجه فیه، وجهش اینه که قائم یه کلمه عامه، بعضی جاها به معنای امام دوازدهم که دنیا را پر از عدل و داد می کند به کار رفته، بعضی جاها به معنای القائم و بالامر، یعنی کسی که اقدام می کند به امر امامت و به اصطلاح علم امامت را بر دوش می کشد به کار رفته. تمام شد. ایشون میگه اگر به فرض حدیث را درست بدانیم، می شود قائم به امر امامت بلا فصل بعد از امام صادق. بله، قائم به امر امامت از آل محمد هم هست، بلا فصل بعد از امام صادق. این یه خبر. حدیث دوم، این تو صفحه 30 غیبت شیخ طوسی بود. حدیث بعدی که در این سلسله هشتمین حدیث از این 39 تا حدیث، خب عرض میکنم خدمت شما که بله، راوی میگه که خدمت امام صادق بودیم، ببخشید خدمت امام سجاد بودیم، خدمت امام سجاد بودیم، تذاکرنا عنده القائم، درباره قائم گفتگو کردیم. فقال اسمه اسم الحدیدت الحلاق، حدیدت الحلاق یعنی آنچه اصطلاحاً الان میگن این تیغ که با اون تیغ اصلاح صورت میکنن. به حدیدت الحلاق بنابر یک وجهی موسی گفته میشود، بنابر یک وجهی که سر جای خودش باید بحث بشه. خب امام با یک کنایه خاصی میخواستن بگن اسمش موساست، به جای اینکه لفظ موسی را به کار ببرن، گفتن اسم همون تیغ صورت تراشی که حدیدت الحلاق که اسمش موسی است. خب عرض میکنم که باز شیخ طوسی میگه اولا خبر واحده، با اون شرح و بستی که گفته شد و پایه عقیده نمیشود، ثانیا نکتش اینه که موسی مستحق است و شایسته است به این که امر امامت را بعد از پدرش عهدهدار بشود. امام صادق فرزندانی داشت، به خصوص نکته رو در نظر بگیرید، تمام چشمها برای امر امامت دوخته شده بود به اسماعیل پسر امام صادق، و لذا وقتی اسماعیل از دار دنیا رفت، امام صادق سلام الله علیه مرگ اسماعیل را خیلی مفصل با شرح و بسط اعلام کرد، خیلی مفصل به همگان اعلام کرد، بارها و بارها این به اصطلاح روپوش کفن را از صورت اسماعیل برداشت تا همگان ببینند که اسماعیل فوت کرد. چرا؟ میخواست نشون بده که بابا اگر قرار بود اسماعیل امام بشود قبل از من نمیمرد، میموند تا بعد از من امام بشود. پس اینکه اسماعیل فوت کرده یعنی اینکه عهده‌دار امر امامت نبوده است. بعد از تمام این تأکیدها، چند فرقه بزرگ الان در دنیا هست که اسماعیلیه هستند، اسماعیل را امام میدانند بعد از امام صادق علیه السلام، و خیلی هم اتفاقا پول دارند و خیلی قدرت دارند با گرایش های مختلفشون و شاخه های مختلفشون در اروپا، در افریقا، در جاهای دیگر. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ببینید، مطلب اینه که به یک کنایه لطیفی به فرض صحت خبر از زمان امام سجاد این پیشگویی شده، پیش بینی شده که نام وصی امام صادق موسی خواهد بود. با این کنایه لطیف گفتن، دقت کردید؟ ردن علی الذین قالوا ذلک فی ولد اسماعیل و غیره، فاضافه الی موسی علیه السلام. این مطلب رو رسون. حالا ایشون میگه یه وجه سومی هم میشه گفت. گفته چی؟ گفته قائم از گروه موساست، از دودمان موساست، من موسی، فرزند موسی. شد فرزند موسی. وقتی گفته شد فرزند موسی، آیا یعنی فرزند بلا فصل؟ یا گفته شد قائم فرزند امام صادق است، یعنی فرزند بلا فصل؟ ایشون میگه آقا مگه نگفتن الامام فی قریش، یعنی فی نسل قریش، یا مثلا المهدی من ولد فاطمه، من ولد فاطمه یعنی یکی از امام حسن و امام حسین است مهدی. ها، حضرت فاطمه دو تا پسر داشت، امام حسن و امام حسین. آیا وقتی گفته شد المهدی یا من ولد فاطمه یعنی امام حسن یا امام حسین امام است؟ اگر گفته شد المهدی من ولد الحسین، ولد یعنی این که امام مهدی یکی از فرزندان امام حسین است، مثلا امام سجاد یا یکی از فرزندان اینه. خب میگه من ولد یعنی از نسل امام حسین. اینا همه بلدن دیگه، این مال ابتداییات ادبیات عربه. چطور ولد رو معنا منحصر میکنی در فرزندان بلافصل؟ چرا ولد فرزندان بلافصل هست، اما نسل و دودمان او تا قیامت هم هست؟ اینا خیلی روشنه. عرض میکنم حدیث سومی را ببینم و عرض بکنم. بله، باز حدیث نقل کردن از امام صادق علیه السلام که فرمود ان صاحب هذا الامر یلی الوصیه و هو ابن 20 سنه. صاحب این امر کسی است که وصیت را عهدهدار می شود در حالی که 20 سال است. بعد گفته شد که خلاصه فقال اسماعیل فوالله، اسماعیل که راوی حدیثه، ما والله احد قد تو کان احدث من و انه لف سن الذي قال ابو عبد الله. بله، این موسی بن جعفر در همون سن نیست که امام صادق فرموده. خب شیخ طوسی میگه آقا چجور دارید تطبیق میکنید؟ صاحب این امر 20 ساله خواهد بود یا حدود 20 ساله. خب صاحب این امر فیه تصریح من الذی یقوم به هذا الامر، و امام فرمود 20 ساله است، و حمله الراوی و حمله الراوی علی ما اراد، راوی تطبیق کرده بر خواسته خودش، مثل این که الان بعضی از علائم ظهور را تطبیق می کنند بر بعضی از مسائل خاص امروز ما. میگه که فلان شخص میگوید، فلان گوینده امروز، همین امروز گوی فلان گوینده میگه وقتی فلان اتفاق اجتماعی افتاد در صحنه جامعه ظهور نزدیک میشود. از این تطبیق های بیپایه. حدیث نقل شده است که قوم من المشرق فلان کار را میکنند. بگیم آقا قوم من المشرق یعنی مثلا فلان گروه در ایران یا در عراق. چی گفته این رو؟ امام فرمودن قوم من المشرق. کی گفتن یعنی در این زمان؟ کی گفتن یعنی فقط در ایران یا عراق؟ کی گفتن یعنی این گروه؟ دقت کنید به این تطبیق ها. این تطبیق ها یه فصل مفصلی از تحریف ها و انحراف هاست، تحریف هایی که به انحراف ها منجر می شود. دقت کردی؟ گفته شده که در قم فلان اتفاق خواهد افتاد. خب بسیار خوب، کی؟ به دست کی؟ مگه مشخصه؟ حد اکثر صفاتی گفتن. گفتن که افرادی که مؤمنن. خب افراد مؤمن الزاماً مثلا فرض کنید که در سال فلانه، نمیشه سالهای قبلش باشه، نمیشه سالهای بعدش باشه. ها؟ اینا رو دقت کنید. شیخ طوسی میگه چجور تطبیق میکنید؟ دقت کردید؟ و اگر بنا شد کسی تعویل کنه، ما هم بلدیم تعویل بکنیم. تعویل بنده و تعویل شما یکسانه. در همه هم احتماله. همه هم در حد احتمال میماند، نه بیشتر. به هیچ کدام علمی تعلق نمیگیرد. علم به یقین تعلق میگیرد. دقت کنید ما داریم راجع به امامت بحث میکنیم. امامت یعنی تالی تلو نبوت، یعنی آنچه قوام توحید است. ما داریم راجع به ارکان توحید الله بحث میکنیم، یعنی اصل دین. وقتی داریم راجع به اصل دین حرف میزنیم، به احتمال و به قصه و به من بمیرم تو بمیری و قسم جلاله بخورم والله چنین است. خب میگه آقا قسم جلاله استدلال نیست، تو عقیده داری، محترم، عقیدت برای خودت، منم نمیخوام عقیدت رو رد کنم، ولی عقیده تو برای خودت محترم است. قسم جلاله ای که کسی برای من بخورد عقیده نمیشود. خواب دیدم فلان و چلان، عقیده نمیشود. استخاره کردم که این مطلب را به تو بگویم، خوب آمد. استخاره عقیده، مبنای عقیده نمی شود. دقت کنید، استخاره و خواب و رؤیا و من بمیرم تو بمیری و قسم جلاله و اینها مبنای عقیده نمی شود. این نکته ها را برای امروز بس. بقیه این احادیث که 7 تای دیگر هست از این احادیث منتخب، اینها را انشاءالله برای جلسه بعد. قواعدی که لابلای این توضیحات عرض می کنم دقت کنید. عرض کردم امروز ماجرای واقفه منتفی است، اما این قواعد که ما داریم در جوابگویی به احادیث مورد استناد واقفه می گوییم، این قواعد امروز هم مورد نیاز ماست. امروز هم می توان با این روش های غلط سر ما کلاه بذارن. و راه حلش چیه؟ اینی که ما برخورد درست و صحیح و عقلانی و عقلایی بکنیم و خلاصه این برخوردهای عقلایی را از کتابی مثل غیبت شیخ طوسی باید یاد بگیریم. دقت کنید، تطبیقها بیپایه است. مبنا می خواهد به صرف این که این مثل اونه. گفت درخت، گفته بود که دید که در یه درخت گردو، دید درخت خیلی بلنده، بعد گفت این میوه درخت چیه؟ گفتن گردو. گفت ها خب گردو که کوچیکه، درختش اینقدر بلنده، پس خربوزه که بزرگه درختش خیلی بزرگتر از اینه دیگه. گفت درخت گردکان با این بلندی، درخت خربوزه الله اکبر، او دیگه چقدر بلنده. حالا نمیدونست خربوزه بوته از رو زمین. ببینید از این قیاس های غلط ناقص اینجوری فراوان در استدلال ها به کار میره. حالا ما چون درخت گردو رو دیده این، بوته خربوزه رو هم دیده این، میفهمیم. اما اگر اینها را تو بحثای عقلی باشد و مثل امامت که اینها را ندانیم، کلاه سرمون میره. کسی نداند گردو چیه، خربزه چیه، درخت او چیه، بوته این چیه، با این کلمه میتونه کلاه سرش بره. با این استدلال ناقصی که اینجا هست. خیلی دقت کنیم در استدلال ها، خیلی دقت کنیم. دین، حرف زدن درباره دین سخت است، قبولش سخت‌تر است. خداوند انشالله به عنایت صاحب الامر علیه السلام ما را از این گونه تحریف ها و انحراف ها و خطاها و شیطنت ها در حفظ و امان و پناه خودش بگیرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.